شنوندگان و همراهان عزیز صدای استرالیا سلام. امروز یک شنبه ششم فوریه با برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های هفته‌نامه مهاجرت در خدمت شما عزیزان هستیم. هفته‌نامه مهاجرت برنامه‌ای هستش که ما در اون به بررسی مهم‌ترین رویدادها و اخبار مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته پرداخته و در بخش دوم هم به سوالات ارسالی شما عزیزان با توجه به اولویت دریافت سوال‌ها و زمان برنامه پاسخ می‌دیم. طبق روال گذشته جناب آقای نیما کاظمی از گروه مهاجرتی پاسارگاد مایگریشن میهمانی برنامه ما هستند و امیدوار هستیم که اطلاعات خوبی رو بتونیم تقدیمتون بکنیم. جناب کاظمی سلام و ممنون از اینکه دعوت ما رو برای حضور در این گفتگو پذیرفتین.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای عدالت عزیز، همچنین سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز صدای استرالیا، بنده در خدمتون هستم.
بله ممنونم، در خدمتون هستیم تا ما رو در جریان آخرین اخبار و اطلاعات مهم مهاجرتی استرالیا قرار بدین.
بله حتما. خب چند موردی خبری نسبتاً کوچیکی بود که خدمت دوستان حالا حتما ارائه میکنیم. اول در مورد ویزاهای مهارتی حالا یه صحبتی بکنیم. یه نکته ای رو که دوستان باید در نظر داشته باشن اینه که مؤسسه تایید کننده مدرک تحصیلی هست به اسم بت اسس که حتما دوستان باهاش آشنایی دارن. این مؤسسه اعلام کرد که از ماه مارس که عملا میشه از یه ماه دیگه حدودا هزینه های اسسمنت رو افزایش خواهد داد. بنابراین اگر پروندهتون آماده است شاید بخواین زودتر پروندهتون رو سابمیت بکنین و اگر هم میخواین که از مارچ به بعد این پروندهتون سابمیت بکنین در جریان باشین که هزینه های این مؤسسه قراره افزایش پیدا بکنه. حالا من عملا شاید بشه گفت 90% مشتریان 95% متقاضیان نوع حالا پروفشنال اسسمنتش و اون نوعی که مال پروفشنال اکیوپیشن هست رو انتخاب میکنن که قبلا $927 بوده الان قراره بشه $962 که یه چیزی مثلا نزدیک $35 افزایش پیدا میکنه حدودا. و حالا اگه قبلا فست ترک هم می‌خواستین بکنین یه $600 بعد اضافه می‌دادین و ولی الان بعد $623 اضافه تر بدین. بنابراین در جریان باشین که هزینه‌های مؤسسه بتاسس قراره افزایش پیدا بکنه. مورد بعدی در مورد اسپانسرشیپ وسترن استرالیا بود که اسپانسرشیپ بسیار خوبی هم بود، حالا بیشتر مربوط به کسانی بود که آنشور بودن. وسترن استرالیا یکی از شرایط خیلی خوبی که گذاشته بود این بود که یه لیست داشت و خب حالا لیست نسبتا خوبی هم بود، مشاغل زیادی رو شامل می شد. اگر شخص میتونست از داخل استرالیا از ایالتهای دیگه حتی آفر کاری از این ایالت میگرفت میتونست برای ویزاهای مهارتی اسپانسرشیپ این حالت اقدام بکنه. خب خیلی هم برای وسترن استرالیا اقدام کردن به خصوص آنشورها. این حالت اقدام کرد که ظرفیت امسالش دیگه پر شده و عملا ویزاهای 194-191ش فعلا بسته شده. حالا پرونده هایی که در جریان رو ممکنه همچنان دعوت بکنه ولی دیگه پرونده جدیدی رو برای اسپانسرشیپ ایالتی ویزاهای مهارتی نمیپذیره. اواخر سال گذشته هم بود که مینستر این ایالت از اداره مهاجرت درخواست ظرفیت بیشتری کرده بود، حتی فکر کنم 5000 تا درخواست افزایش ظرفیت خواسته بود ولی تا به الان ظرفیت اضافه به این ایالت ندادن. اگر ظرفیت اضافه 5000 تا یا هر عدد دیگه بهش بدن دوباره ممکنه که این ایالت شروع بکنه به اسپانسر کردن ویزاهای مهارتی. مورد بعدی که میخواستم در مورد صحبت بکنم حالا یه دونه نظرسنجی بوده که انجام شد و در حدود اواخر سال گذشته بود، در حدود 1100 نفر از 1100 نفر استرالیایی نظرسنجی کرده بودن. هیومن رایت سنتر استرالیا هم این کار رو کرده بود، این قسمت مرکز حقوق بشر استرالیا اومده بود این نظرسنجی رو انجام داده بود در مورد کسانی که با ویزاهای موقت مهارتی در استرالیا هستن و نظرسنجی در مورد این این بود که آیا به نظر شما این اشخاص باید بمونن به راحتی در استرالیا یا خیر، که حالا 78% اشخاصی که از اون 1100 نفر جوابی که داده بودن نظرشون این بود که بله، کسانی که الان با ویزاهای موقتی در استرالیا دارن کار و تحصیل کردن و دارن کار و زندگی میکنن و حتی تحصیل هم نکردن و کمک کردن به اقتصاد استرالیا، کمک کردن به پر کردن نیروی ماهر، اون خلأ نیروی ماهر در استرالیا، از نظر اونا 78% اونا اینا باید اقامت دائم بگیرن، حالا به هر ترتیبی که هست. حالا چرا این مهمه؟ به دلیل اینکه این نظرسنجی ها، این سروی ها ممکنه که همینطور بالا بره و تبدیل به قانون بشه، یه قانون جدیدی به وجود بیارن برای اینکه بتونن حالا این نظرسنجی هایی که انجام دادن رو بر اساس خروجی که داشته اون شرایط مهاجرتی یه تغییری بدن که اون خروجی نظرسنجی ها عملا اعمال بشه. حالا در حال حاضر این خودش حالا نظرسنجی خوبی بود، ممکنه در آینده باعث خبرهای خوبی هم بشه برای کسانی که در داخل استرالیا کار کردن توی این مدت با ویزاهای مهاجرتی. مورد بعدی که می‌خواستم در مورد صحبت بکنم، توی هفته نامه گذشته ما بهش اشاره کردیم و حالا خیلی از ما سوال کردن، برای من اطلاعات بیشتری توی این برنامه میخوام بهشون بدم، در مورد باز شدن مرزها بود برای نیوزیلند. ما میدونیم نیوزیلند از استرالیا عقب تره. الان استرالیا عملا مرزاشو برای اکثر ویزاها باز کرده، فقط تقریبا میشه گفت مونده از ویزاهای مهم، ویزاهای توریستی که توی پرانتز صحبتی که هست اینه که برنامه‌شون ماه آوریل، یعنی حدودا 2 ماه دیگه مینیمم، ویزاهای توریستی حالا ما بقیه اعضای خانواده، چون پدر مادرها که ویزای توریستیشون امکان پذیر هست و ما بقیه اعضای خانواده رو هم دیگه شروع بکنم، عملا دیگه تمام ویزاها رو دیگه استرالیا در بر خواهد گرفت. حالا سوالی که خب خیلی از ما پرسیدن در مورد اطلاعات دقیق‌تر ویزاهای باز شدن مرزهای نیوزیلند برای ویزاهای مختلف بود، که منم اونا رو هم خدمت دوستان بگم. فاز اولش از این ماه اتفاق میفته که 27 فوریه هست، که صرفا برای کسانی هست، نیوزیلندی هایی هست که، یعنی کسانی که وقتی میگه نیوزیلندی یعنی کسانی که اقامت دائم دارن یا سیتیزن نیوزیلند هستن، برای نیوزیلندی هایی هست که داخل استرالیا موندن، بنابراین 27 فوریه اونا صرفا میتونن برگردن. خب شاید تعداد زیادی رو شامل نشه. بعد اواسط مارس، 13 مارس، مابقی نیوزیلندی هایی که در کشورهای دیگه گیر افتادن میتونن وارد این کشور بشن. و عملا از 12 اپریل هست که ویزاهای دارندگان ویزای موقتی و شامل ویزاهای دانشجویی از 12 اپریل میتونن به این کشور وارد بشن، که این عملا به این معنی هست که از 12 اپریل هم ما حدودا باید در نظر داشته باشیم خیلی از ویزاهای موقتی شامل ویزاهای دانشجویی دوباره شروع به بررسی بشه و شروع به صادر شدن بشه. این رو در نظر بنابراین دوستان داشته باشن که میتونه خبر خیلی خوبی برای دانشجوها باشه. در ماه جولای فاز چهارم قرار اتفاق بیفته که قرار مرز به روی استرالیایی ها باز بشه، و فاز آخرش که فاز پنجم هست در ماه 8 ماه دیگه، در ماه 10 اکتبر قرار اتفاق بیفته که دیگه عملا مرزهای نیوزیلند به روی تمام ملیت ها باز خواهد شد. بنابراین این رو در نظر داشته باشین برای کسانی که حالا ویزای دانشجو یا هر ویزای نیوزیلند میخوان اقدام کنن، یا ویزایی دارن و میخوان به نیوزیلند برگردن. یه مورد دیگه هم هست که حالت خبری نداره، منتها من میخواستم خدمت دوستان بگم، در مورد travel exemption هست، چون خیلی ها میپرسن. ببینیم travel exemption، شما وقتی که برای ویزاهای والدین توریستی اقدام میکنین، travel exemption هم باید بگیریم به عنوان immediate family member. travel exemption و بهترین حالت اینه که شما برای ویزا اقدام بکنین و بعد مشخصات ویزاتون رو روی travel exemption پورتاب روی اونجا وارد بکنین و اقدام بکنین. حتما و حتما اگر گواهی واکسیناسیون پدر و مادرتون دارن توی اون قسمتی که حالا برای مدارک، برای آپلود کردن مدارک هست، حتما آپلود بکنین. این فرم اطلاعات واکسیناسیون پدر مادرها رو هم میپرسه، گرچه که اجباری نیست، ولی اگر پدر مادرتون واکسینه شدن که خب شاید بشه گفت خیلی درصد بالایی عملا اینطور همه هست. اطلاعاتش رو حتما وارد بکنین، گواهی نامش رو حتما آپلود بکنین، اون گواهی نامه که با بارکد هست اون رو هم آپلود بکنین، و حالا مثلا ظرف حدودا 2 هفته اینطورا ترافل اگزمشن رو صادر میکنن. اینو باید داشته باشین، چون به صورت اتوماتیک این شامل حالشون نمیشه. این رو باید داشته باشین و وقتی که travel exemption رو گرفتین، اون وقت این رو حتما توی جزوی از مدارکی که برای ویزا سابمیت کردین هم آپلود بکنین، که خیلی تاثیر مثبتی خواهد داشت عملا و ویزا رو بگیرین. عملا هم بسیار خوب دارن ویزا ها رو میدن، پروسش حالا متفاوت هست بر اساس اینکه داره در اون نوع توریست ویزا اقدام کردن که در سفارت استرالیا در ایران بررسی میشه، یا اینکه فامیلی اسپانسرشیپ که در داخل استرالیا بررسی میشه. حالا پروسه زمانی متفاوتی داره که ممکنه بین 1 الی 3 ماه هم حتی طول بکشه، ولی با سرعت خوبی دارن بررسی میکنن و تقریبا تمام نتیجه های مثبتی هست. به ندرت ما شنیدیم کسی رد بشه تو این پروسه این اواخر، بنابراین این هم جزء پروسه هایی که هست که داره به خوبی پیش میره.
بله خیلی ممنونم جناب کاظمی از توضیحاتتون. سوالهایی که برای ما ارسال شده رو بنده مطرح میکنم تا شما هم زحمت بکشین و اونها رو پاسخ بدین. سوال اول رو از آقای سعید داریم، گفتند که من مجرد هستم و 80 امتیاز خالص دارم و برای ویزای 491 ریجنال اقدام کردم. قصد دارم بعد از اخذ ویزا اقدام به ازدواج بکنم و برای همسرم هم اقدام به اخذ ویزای پارتنر بکنم. میخواستم از شما بپرسم که بعد از اخذ ویزای 491 چه مراحلی رو باید برای ازدواج و اخذ ویزای پارتنر طی بکنم؟ آیا حتما باید به استرالیا وارد بشم و دوباره برگردم برای پروسه ازدواج یا خیر؟
اول که حالا من سوالشون رو تصحیح بکنم، ایشون میگن که برای ویزای پارتنر میخوان اقدام بکنن. ویزای پارتنر برای کسانی هست که اقامت دائم استرالیا دارن یا سیتیزن استرالیا هستن. شخصی که میخواد 491 داره و 489 داره و میخواد همسرش رو اضافه بکنه، بعد سابسیکوئنت ویزا رو اقدام بکنه که همچنان داخل ایمی اکانت بعد برین و برای این نو ویزا اقدام بکنه، زیر مجموعه نیو اپلیکیشن بزنید، زیر مجموعه اسکیل هست و ویزای سابسیکوئنت رو اقدام بکنیم برای همسرتون. با ویزای پارتنر متفاوته، با ویزای 300 و 900 متفاوته. شما هم اون زمانی که برای ویزا اقدام میکنین هم میتونین داخل استرالیا باشین هم خارج استرالیا باشین، خیلی فرق نمیکنه که تو پروسه خیلی فرقی نمیکنه. و نکته مهمی هم که داره اینه که با ویزا پارتنر متفاوته. و حالا یه نکته ای که داره که لزوما همه دوستان نمیدونن اینه که این خود این اپلیکیشن کامل به حساب میاد. این به این معنیه که شما پول کامل، با اینکه ایشون همسرتون هستن، پول کامل 4115 دلار رو برای ایشون پرداخت میکنی، نه پول 2000 خورده ای. بنابراین این رو هم در نظر داشته باشید.
بله آقای مجید گفتن من همسرم در شهر پرت زندگی میکنه و پیارش رو گرفته، به مدت 4 ساله که اونجاست. من برای دیدنش آیا میتونم اقدام به گرفتن ویزای توریستی بکنم یا خیر؟ و اینکه چه شرایطی باید داشته باشم؟ شرایط ورود به پرت چی هست؟ باید اضافه کنم که سن من 63 سال هست.
خب شما در حال حاضر اگر خب همسرتون پی آر دارن که میتونین شما برای ویزای پارتنر اقدام بکنین و با ویزای پارتنر بیاین استرالیا. حالا ایمیدیت فامیلی ممبر هم حساب میشین با ویزای توریستی در حال حاضر، که فعلا وسترن استرالیا بسته است و اینترنشنال ها اصلا کسی رو راه نمیدن، ولی بعد از اینکه باز شد شما، حالا مشخص نیست که این اتفاق میفته، بعد از اینکه برای اینترنشنال ها هم باز شد، شما میتونید از طریق حالا یا ویزای پارتنر بگیرین بیاین، یا حالا ویزای توریستی بگیرین و با ویزای توریستی به همسرتون بپیوندین. جفت شدنی هست. حالا بعضی هم حتی دوتا رو انجام میدن، یعنی ویزای پارتنر اول باز میکنه، در حین اینکه این ویزای پارتنر داره بررسی میشه چون که همسر شما پی آر هست، اون وقت میتونین برای ویزای توریستی هم اقدام بکنین و با ویزای توریستی بیاین.
بله خانم دنا گفتند که در اواخر ماه آوریل 2017 پرونده به عنوان 143 والدین لاج شد. چه مدت دیگه باید برای دریافت ویزا منتظر بمونم؟ ضمناً بفرمایید اداره مهاجرت استرالیا در حال حاضر صدور ویزا برای پرونده های چه سال و ماهی رو دارن انجام میدن؟
ویزاهای 143 ویزاهایی هم که خب میدونیم دیگه خیلی کند بودن، بررسیشون کندتر هم شدن، الان 5-6 سال دیگه شدن. آخرین فکر میکنم پرونده که خود ما هم داشتیم که شروع به بررسی شد، فکر میکنم مال اواخر 2016 بود که کیس آفیسر اومد و پرونده رو شروع به بررسی کرد. حالا ایشون چون توی آوریل 2017 پروندهشون رو لاچ کردن، من فکر میکنم که یه 4-5 ماه دیگه اگه سب بکنن، اگه با همین روند هم بره جلوتر، نوبت بررسی پرونده ایشون هم بشه.
بله سوال بعدی از آقای علیرضا داریم. گفتند که آیا آپدیت کردن اطلاعات باعث میشه که آفیسر توجهش به پرونده بره و زودتر پرسی بکنه؟ ما 24 ماه از لاج پرونده 190 آفشارمون میگذره و هنوز خبری نیست. خواستیم پلیس چکمون رو آپدیت بکنیم.
اگر که مدارک رو آپلود کردین و قبلا اون دکمه، حالا وقتی که حالا دوستان میدونن که وقتی که وارد ایمی اکانتشون میشن، پایین اون قسمتی که مدارک رو آپلود میکنن یه دکمه هست که میگه که I have provided all the required document. شما اونو که میزنین عملا یه نوتیفیکیشن برای کیس آفیسرتون میره. مدارک رو اگر آپدیت بکنین و آپلود بکنین و به خصوص اگه اون دکمه رو نزدین، اون دکمه رو هم بزنین، عملا یه نوتیفیکیشن برای کیس آفیسر تون میره و ممکنه بیاد همون موقع سر پروندهتون و حالا بررسی پرونده رو شروع بکنه. پرونده های 189، پرونده های 190 هم بله متاسفانه خیلی هاشون هستن که زمان زیادی ازشون گذشته و این ممکنه کمک بکنه برای اینکه کیس آفیسرتون بیاد و پرونده رو خوش شانس باشین بررسی بکنه. به هر حال مطمئن باشین که اون دکمه رو حتما و حتما میزنین که نوتیفیکیشن برای کیس آفیسرتون بره.
بله آقای میلاد گفتن من سال 2016 ویزای دانشجویم ساب کلاس 574، سوالشون کامل نیست، فکر میکنم که منظورش این استش که این ویزا رو درخواست دادن ولی به دلایل واهی و غیر منطقی ویزای من ریجکت شد و ویزای استرالیا رو دریافت نکردم. آیا من میتونم در دادگاه از اداره مهاجرت استرالیا شکایت بکنم و به این ترتیب این سابقه ریجکتی من پاک بشه؟
خب خیلی بستگی داره که ما ببینیم که دلایل رد شدنشون، حالا شاید از نظر ایشون من غیر منطقی بوده، ولی باید بدونیم که دلایل رد شدنشون چی بوده، بعد حالا آنشور اقدام کردن یا آفشور اقدام کردن، این خیلی مهمه. ولی اینکه حالا بتونین دادگاهی به استرالیا شکایت کنین که بعیده. ببینین سابقه ریجکتی لزوماً بد نیست. یه زمانی هست که شما مثلا به عنوان مثال شخص برای اینکه برای ویزای توریستی اقدام میکنه، پروندهش ریجکت میشه، پروندهش ریفیوز میشه. خب این هیچ وقتی بعداً برای ویزاهای مهارتی میخواد اقدام بکنه، ویزاهای دیگه میخواد اقدام بکنه، لزوماً دلیل چیز منفی نیست روی پروندهش. چرا؟ چون ویزای توریستی به این دلیل رد شده که شخص نتونسته نشون بده که برمیگره کشور خودش، به این دلیل رد شده. برای ویزای دانشجو ممکن هم همینطور بوده باشه. شما دلیل اینکه رد شده بوده باشین، اگر به این دلیل بوده که نتونستین ثابت کنین که جینیون استیودنت هستین، یعنی بعد از درستون برمیگردین کشور خودتون، اینم باز دلیلی نیست که ویزاهای بعدیتون رو تاثیر منفی روش بذاره. درسته پروندهتون رد شده، ولی صرفا نتونستین ثابت کنین که جینیون استیودنت هستین. یه زمان هست که پرونده شخص به این دلیل رد میشه که عملا اطلاعات متناقض داده، اطلاعات دروغین داده، یا بعضی از اشخاص قسمت سوء پیشینه رد میشن، بعضی از اشخاص به خاطر بک‌گراند تحصیلی یا کاری که دارن از نظر دولت استرالیا قسمت کرکتر رد میشن. اینا رو پرونده های بعدیتون میتونه تأثیر بذاره. ولی اینکه حالا که این پرونده اگر آفشور بوده باشه و رد شده باشه، شما عملا هیچ اعتراضی هم نمیتونین بکنین و کاری هم نمیتونین بکنین. آنشور اگه بوده باشه که یه زمانی بهتون میدن که شما میتونید ببرین تریبیونال، که حالا اگه نتیجه اون منفی شد حالا میشه بود همینطور پله ها رو برد بالا و به دادگاه رسوندش. حالا در جواب سوال این دوست ما، اول باید ببینیم دلیل رد شدن چیه. اگر به دلیل این بوده که صرفا نتونستین نشون بدین که جینیون استودنتی، که اصلا نگران نباشین احتیاجی برای اینکه بخواید برین دادگاه و سابقه رو پاک بکنین نیست، چون اصلا اون سابقه بدی لزوما حساب نمیشه برای ویزاهای مهارتی به عنوان مثال. ولی اگر مثلا اطلاعات دروغین دادین، یا اینکه دلیل اینکه رد کردن این که فکر میکردن اطلاعات دروغین دادین، یا از نظر کرکتر به خاطر سوابق کاریتون اینها تهدیدی فکر میکردن حساب میشین برای امنیت استرالیا، از این بابت رد کردن، در اون صورت این تاثیر خواهد گذاشت همچنان رو پرونده های آیندهتون. و اگر آفشور باشین خیلی راه عملا راه جلو پاتون نیست برای اینکه بتونین اینو ببرین دادگاه و شکایت کنین و سابقه ریجکتی رو پاک بکنین.
بله، سوال آخر رو از خانم ندا داریم. گفتند که ممنون میشم اگر بگین شرایط برای والدینی که واکسن سینوفارم دریافت کردند و قصد سفر به استرالیا دارن چی هست؟ پدر من 73 سال سن داره و 3 دوز واکسن سینوفارم رو زدن. آیا اجازه ورود به استرالیا بدون هتل قرنطینه رو دارن یا خیر؟ مادرم هم 3 دوز آسترازنیکا گرفتن و فکر میکنم مشکلی نداشته باشن.
خب در جواب سوال این دوستمون، که حالا مادرشون که دو فرمودن که 2 دوز آسترازنکا زدن، پس مشکلی ندارن، همچنان میشه اومد وارد استرالیا شد و قرنطینه هم احتیاج ندارن. پدرشون به دلیل اینکه 3 تا سینوفارم زدن در حال حاضر، اصلا حالا بحث ایرلاین ها رو ما میذاریم کنار، به دلیل اینکه استرالیا کیا رو قبول میکنه یه بحثه، اینکه ایرلاین ها اجازه میدن اون شخص هم سوار هواپیما باشه یه بحثه، چون که میبینیم یه ایرلاین بعضیا رو با 2 تا سینوفارم سوار میکنه، بعضیا رو سوار یه ایرلاین دیگه سوار نمیکنه، و خیلی خیلی بسته به این، به اون اپراتوری، به اون شخصی داره که پشت باجه هسته. شاید بشه گفت ممکنه اون شخص سختگیر باشه، ممکن نباشه. یعنی ما دیدیم که 2 نمونه مشابه به عنوان مثال از امارات یکیشون راه دادن یکیشون راه ندادن، بنابراین این اتفاقا خیلی میفته. این حالا چیزی که میخوام بگم اینه که ما بحث ایرلاین ها رو اینجا نمیکنیم، نمیتونیم هم بکنیم، چون اصلا تخصص ما نیست و باید خودتون با ایرلاین چک کنیم. از نظر دولت استرالیا حالا کسانی که سینوفارم زدن اگر برسن اینجا باید برن قرنطینه. قرنطینه هم حالا بعضی اکثرا بعضی از ایرلاین ها اصلا میان هماهنگ میکنن و میفرستن قرنطینه در نورتن تریتوری و حالا میرن داروین و اونجا قرنطینه میشن. بسته به ایرلاینتون ممکنه که بتونین پدرتون رو که میان اینجا بذارین برن قرنطینه، 2 هفته تو قرنطینه باشن و بعد بیان بیرون، چون 3 دوزش هم سینوفارم بوده. و ممکنه حتی اصلا هیچ ایرلاینی حاضر نباشه که ایشون رو سوار بکنه و برسونه اینجا، اینو دیگه باید خودتون با ایرلاین ها چک بکنید. ولی اگر ایرلاینی تونست ایشون رو بیاره اینجا، به احتمال زیاد میبرنشون نورتن تریتوری و 14 روز قرنطینه رو خواهند داشت، ولی مادرتون مشکلی نخواهد داشت.
بله، خیلی ممنونم جناب کاظمی از توضیحات و پاسخ به سوال ها. اگر که نکته دیگه ای هستش که میخواین به صحبتاتون اضافه بکنین، ما در خدمتتون هستیم.
نه، خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین. خدا نگهدار.
خواهش میکنم، براتون روز خوبی آرزو میکنم. خدا نگهدار.